35 دقیقه هست به افق مشهد و عزیزانمون در شیراز 4:59 دقیقه. انشالله که نایب و زیاره باشن و التماس دعا هم داریم از همه اون بزرگوارانی که در اون شهرها با رادیوی خودشون، رادیو معارف، همراه هستند. این بخش از برنامه ها رو در محضر شما خوبان پی میگیریم و تا لحظات دیگه مستند پنجره رو تقدیمتون میکنیم. بعد از پنجره 23:20 دقیقه آیین حکمت پخش میشه، درس فلسفه در بیانات مرحوم آیت الله مصباح یزدی. 23:40 دقیقه با زیارت روح بخش آل یاسین دل و جانمون رو اطراگیر میکنیم. بعد از کلام امام و سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران که 23:55 دقیقه پخش میشه، وارد روز شنبه 17 آبان و 17 جمادی الاولا میشیم و در محضر شما گرامیان پی خواهیم گرفت بخش سوم برنامه ها رو. اگر پیشنهادی، انتقادی، مطلبی داشتید میتونید با 329-10-551 و 2 با پیش شماره 025 یا از طریق 3553 با ما در ارتباط باشید و ما رو راهنمایی بفرمایید برای ساختن برنامه‌های هرچه بهتر. دعوت میکنم همراه باشید با مستند پنجره به مدت 20 دقیقه. امیدواریم مورد پسندتون واقع بشه.
پنجره ناصرالدین شاه که از دو سفر قبلی خود به فرنگ خاطرات خوشی داشت، تصمیم گرفت مسافرت سومی به اروپا داشته باشد. امین السلطان صدر اعظم شاه مقدمات سفر را فراهم کرد. شاه قاجار در آوریل 1889 برابر با شعبان 1306 سفرش را آغاز کرد، سفری که مانند دو سفر قبلی رهاوردی جز خالی شدن خزانه کشور در پی نداشت. انگلیسی ها در این سفر تا توانستند از شاه ایران امتیاز گرفتند، اما در این میان امتیاز رژی از همه بدتر بود.
بر حسب مفادی که در عهدنامه آمده، ما خود را موظف به حفظ تاج و تخت کیانی می دانیم.
از تاج و تخت که تنها اسمی مانده، ما که آمدیم هیچ رسمی ندیدیم جز طایفه‌ای که به لقمه اجنبی عادت کردند.
سلطنت به بقای تدبیر و هواخواهی کارگزاران دولت قرار می گیرد.
کدام کارگزار؟ همان که کوس بی‌وطنی او گوش عالم را کر کرده، به مرض مصری مداخل و رشه و جاله گرفتار شده، گیج و گول تفره می زند، یک رگ راست در تن او نیست.
امتیاز رژی قراردادی بود که ناصرالدین شاه با یک شرکت انگلیسی به نام رژی در 27 رجب 1307 منعقد کرد. این امتیاز حاصل مذاکراتی بود که ناصرالدین شاه در مدت اقامت یک ماهه خود در لندن با تالبوت انگلیسی داشت.
دکتر موسی نجفی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر.
انگلیسی ها نمیخوان این سابقه تاریخی را خیلی مشخص کنند. بیشتر روابط ایران و انگلیس از بعد از دوره دکتر مصدق میخوان نشون بدن. علتش خب همین خیانت هایی هست که در جنگ ایران روز کردن، در قضایای مرزی ایران کردن. در هر قراردادی که ما میبینیم، میبینیم دستی از انگلستان هست. قرارداد 1906، 1915، 1919 قبل وسوق دوله، در کودتای سوم اسفند، در هر قضیه ای که ما وارد میشیم میبینیم انگلیس ها به نفع منافع خودشون و به ضرر ما یک حرکت انجام دادن.
بر اساس این قرارداد که در 15 فصل تنظیم شده بود، امتیاز انحصاری تولید و خرید و فروش توتون و تنباکوی ایران در داخل و خارج از کشور به مدت 50 سال به ماژور تالبوت واگذار شد.
الاسلام مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
قرارداد رژی قراردادی بود که بین ایران و شرکت رژی به عنوان شرکت انگلیسی بسته شد و موضوعش هم امتیاز انحصاری معاملات توتون و تنباکو بود. خب این قرارداد بسته شد به عنوان قرارداد اقتصادی. یکی از کارهایی که استعمارگرها در دوره قاجار انجام میدادن در بعد اقتصادی همین بود که ظاهر یک قرارداد اقتصادی بود که یک داده و گرفته ای داره، ولی خب معمولا این قراردادها به شدت به ضرر ایران و به نفع اونها و با یک نابرابری جدی اقتصادی. حتی
پیامدهای گوناگون قرارداد انحصاری توتون و تنباکو موجب نارضایتی هایی در بین قشرهای مختلف جامعه شد که این نارضایتی ها شکل‌گیری نهضت تحریم تنباکو را به دنبال داشت. از جمله مشکلات اقتصادی قرارداد رژی، تناسب نداشتن بین امتیازهای داده شده و امتیازهای گرفته شده بود. حق الامتیاز این قرارداد برای دولت ایران سالانه 15,000 لیره بود، در حالی که مشابه همین امتیاز را انگلیسی ها با پرداخت سالانه 630,000 لیره از عثمانی گرفته بودند، یعنی حدود 40 برابر حق الامتیاز ایران.
اصل قرارداد قیمتی که برای قرارداد گذاشته شده بود و بسته شده بود، یه روزنامه به نام روزنامه اختر فاش کرد که این قرارداد با عثمانی بسته شده 40 برابر بیش از این قیمت، یعنی در حقیقت 1/40 قیمتی که اونها بستند. و از اون طرف مشکلات اقتصادی که برای مردم ایجاد کرد، یعنی فروشندگان و تولید کنندگان و زارعین تنباکو که اینها فقط با اجازه اون شرکت یا به اون شرکت بعد میفروختن، که حالا تو گزارش تاریخی هست هر وقت دلشون میخواست به هر قیمتی که دلشون میخواست انگلیسی ها میخریدن، گاهی نمیخریدن، این تنباکو میموند خراب میشد توی انبارهای مردم و گاهی قیمتی که دلشون میخواست میخریدن و اینا هم نمیتونستن هیچ گونه اعتراضی بکنن. یک نوع سلب اختیار از فروشنده ها شده بود و به ضرر اونها میشد، هم از لحاظ قیمت هم از لحاظ زمان خرید.
همچنین تمامی اسباب کارخانجات و ملزومات این کار که صاحبان این امتیاز به داخل ایران میآوردند از عوارض گمرک و مالیات معاف بود. هر گونه حمل و نقل توتون و تنباکو در داخل کشور نیز بدون اجازه صاحبان این امتیاز ممنوع بود. اما در مقابل این امتیازها شرکت رژی تنها موظف بود که سالانه مبلغ 15,000 لیره انگلیسی به همراه 1/4 سود خالص را به شاه بپردازد و این در حالی بود که سود کمپانی رژی سالانه بیش از 500,000 لیره بود.
امیر میدانند تحول بی مساعدت دولت اجنبی میسر نیست. مردم یک راه بیشتر نمیشناسند.
ما هم یک راه بیشتر نمیشناسیم.
یا مردم اشتباه میکنند یا امیر.
مردمی که ما میگوییم رعیت خسته و فرسوده ایرانی است. مردم شما همانها نیستند که راه سفارتخانه را بهتر از خانه خود میدانند. ما داغ دل کرور کرور مردمی هستیم که بی سرانجام به خطا میروند.
به دلیل حضور فرنگیان در ایران، رفتارهایی مثل لاابالیگری، بیهجابی، شرابخواری و قماربازی به وجود آمد که بر رفتار ایرانیان اثر گذار بود. تبلیغ مسیحیت، تضعیف احکام اسلامی، تحقیر و ذلت مسلمین در مقابل کفار از دیگر پیامدهای منفی این قرارداد بود. ساخت کلیسا در مناطق مختلف کشور و به کارگیری زنان مسلمان از سوی مسیحیان واکنش مردم و علما را در پی داشت.
طبق نقل ها اینا چند تا مشکل فرهنگی ایجاد کردن. یکی بحث تبلیغ مسیحیت بود که به شدت پول میدادند، پولای گزافی میدادند به مردم که بیان مسیحی بشن. خب این بالاخره حالا بعضی از مردم بودن شاید مسیحی هم نمیشدن، ولی خب برای این پول دلیلی که فقیر بودن میرفتن تظاهر مسیحیت میکردن، بعضی هم شاید گرایش هم پیدا میکردن. خب این یک اشکالی بود که مطرح شد اون موقع که توسط خیلی از این کارمند، یعنی اصلا در قالب کارمند شرکت میگن کلی مبلغ مسیحی وارد ایران شد. بحث مهمترش بحث وضعیت فرهنگی بود، یعنی این اروپایی هایی که وارد ایران شدن سبک زندگی اروپایی خاص خودشون داشتن، از لحاظ حجاب، از لحاظ استفاده از مشروبات الکلی، از لحاظ روابط زن و مردشون، از لحاظ عیاشی هاشون و روابط نامشروعی که اینها داشتن. خب گزارش های تاریخی نشون میده مشروب فروشی های متعدد، فاحشه خانه های متعدد، کاباره های متعدد، قمارخانه های متعدد در اثر ورود اینا به تهران و شهرهای ایران گسترش پیدا کرد.
انگلیس ها در منطقه ما همیشه منبع شر بودن، همیشه منبع نکبت برای ملت ها بودن. ضربه هایی که اینها به حیات ملت ها در این منطقه انگلیس ها زدن شاید در کمتر نقطه در دنیا نظیر داشته باشد از سوی قدرت.
دکتر قاسم تبریزی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر.
قبل از قرارداد تنباکو ما قرارداد رویتر رو داشتیم دوران ملا علی کنی. در مسئله رویتر به شاه می‌نویسه که این قراردادی که شما امضا کردین تمام مملکت رو تحویل اجنبی دادین. بعد میگه که انگلستان با به دست آوردن یک ساختمان به نام شرکت کمپانی هند شرقی تمام هندوستان رو بلعید. چگونه با این قراردادی که راه و جنگل و آب و عرض کنم تمام مملکت رو در اختیار اون در اختیار انگلیس ها قرار دادی مملکت رو نمیبلعه؟ تو اگر نگران حکومت نیستی من نگران اسلام هستم.
زنان جوان انگلیسی بی حجاب تو بازار رفت آمد میکردن و مشکلات این مدلی که در حقیقت در فضای عمومی جامعه و عفت عمومی ایجاد شده بود. اینا چیزایی بود که به اصطلاح بعد مذهبی و فرهنگی این جریان بود.
مهمترین مشکل سیاسی امتیاز تنباکو این بود که توتون و تنباکو یکی از نبضهای مهم اقتصادی کشور بود و بنابر آمارهای موجود زندگی حدود 1/5 مردم ایران به شکل‌های مختلفی به این محصول وابسته بود. سلطه کفار بر این نبض مهم اقتصادی زمینه سلطه سیاسی آنان را فراهم می‌کرد و نافی استقلال کشور. پس از تصویب و اعلان رسمی امتیاز، برای هر ایالتی هیئتی از فرنگی‌ها با عنوان نمایندگان کمپانی تشکیل و مقرر شد این هیئت‌ها با اعزام به مناطق مختلف کار خود را آغاز کنند. با حضور این افراد در ایالت‌های مختلف مشکلات مردم آغاز شد. اولین گروه اعزامی فرنگیان به ایالت فارس رفتند. مردم شیراز به شیوه مرسوم همیشگی برای دادخواهی و شکایت به پناهگاه و ملجأ اجتماعی رایج خود یعنی علما رجوع کردند. مرجع اصلی مردم در این مسئله در شیراز آیت الله سید علی اکبر فال اسیری بود که به دلیل شجاعت و قدرت بیانش در بین علمای شیراز معروف بود. مرحوم فال اسیری در اجتماع مردم در شیراز به منبر رفت و با سخنرانی مهمی بر ضد دولت و صاحب امتیاز اعلام جهاد کرد.
الان موقع جهاد عمومی است. ای مردم، بکوشید تا جامه زنان نپوشید. من یک شمشیر و دو قطره خون دارم. هر بیگانه که برای انحصار دخانیات به شیراز بیاید، شکمش را با این شمشیر پاره خواهم کرد.
در تبریز نیز با انتشار خبر حرکت نمایندگان شرکت رژی به تبریز سر و صدای مردم بلند شد و چون شنیده بودند میرزای شیرازی در تلگراف به ناصرالدین شاه امتیاز انحصاری توتون و تنباکو را برخلاف مذهب دانسته است، مغازه ها را بستند و نزد آیت الله میرزا جواد آقا تبریزی رفتند و حدود 20,000 نفر مسلح برای مقابله با هر اتفاقی آماده شد. در اصفهان نیز همانند سایر شهرهای ایران مردم برای حل مشکل به علما رجوع کردند. علمای بزرگ آن شهر پس از هم‌اندیشی بهترین راه مقابله با این قرارداد ننگین را ممنوعیت استعمال و خرید و فروش این اجناس دانستند. در تهران نیز این حرکت به رهبری روحانیون به خصوص میرزا حسن آشتیانی و شیخ فضل الله نوری آغاز شد و تداوم پیدا کرد. در این نهضت با همه فراز و فرودهایش فتوای تاریخی مرجع عالی قدر آیت الله العظما میرزا محمد حسن شیرازی معروف به میرزای شیرازی نقش اصلی و محوری داشت. فتوای میرزا فقط یک خط بود: بسم الله الرحمن الرحیم
الیوم استعمال تنباکو و تفنگ به ای نحو در حکم محاربه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه.
همسر شاه قدیون رو میشکنه که اینو چه کسی میگه که حرام کرده، میگه که میگه اون کرد که تو رو بانو من حلال کرده. بینی استدلال چقدر قویه.
قشرهای مختلف مردم ایران این حکم را به شکل گسترده و بی سابقه ای پذیرفتند، به گونه ای که تا نیمه روز اول 100,000 نسخه از فتوای میرزا در تهران و دهات اطراف منتشر شد. شکستن قلیان‌ها و چپق‌ها، تعطیلی دکان‌های قلیان‌سازی و در مجموع پرهیز همه قشرهای مردم از استعمال توتون و تنباکو، حتی مشتی‌ها و لوتی‌ها که اهل مفاسدی مثل شرابخواری بودند، شواهدی بر این ادعاست.
میرزا یک آقای مرجع بود در یک دهی از عراق. او نمی‌توانست که خودش یا طلبه هایی که اونجا دارن بسیج کنن برای مقابله با اون سلطنت استبدادی. او حکمی فرمود، علمای بلاد هم نمی توانستن خودشون را بیفتن و این استبداد سیاه را بشکنند. این بازار و ملت بود که پشتیبانی از مراجع خودشون می کردند، از علماء خودشون می کردند و اونهایی که به راه استبداد می رفتند اونها را به زمین می زدند.
یه بعد خاص به عنوان عزت و ذلت داشت که چون انگلیسی ها اومده بودن این دفاتر شرکت رو زده بودن، اینها خب امکان استخدام افرادی رو داشتند و از اون جهت که تو اون دوره تو اون مقطع مشکلات اقتصادی زیادی مردم ایران داشتن و فقر زیاد بود، به نوعی این حس وجود داشت که اگر کسی بتونه با این انگلیسی ها رابطه برقرار کنه میتونه کار پیدا بکنه، میتونه شغل پیدا بکنه و این متاسفانه باعث شده بود که بعضی از مردم دنبال این باشن که خلاصه چاپلوسی این انگلیسی ها رو بکنن یا به نوعی اونها رو عزت و احترام خاص بکنن که خلاصه برای نوعی کاری دست و پا بکنن.
قرارداد ملغا شد، قرارداد شکست خورد، اگرچه برخی سعی کردن برای خدشه‌دار کردن بگن ایران ضرر کرد و ایران زیان دید و اینا. از نظر اقتصادی درست میگن. اولا عاملش مرجع تقلید نبود، کسانی که قرارداد استعماری رو امضا کردن بودن. ثانیاً زیان سیاسی و امنیتی و فرهنگی و خدشه‌دار شدن استقلال و اقتدار ما مهمتر از اون زیان مالی بود.
پیروزی نهضت تحریم تنباکو که به رهبری میرزا شیرازی و اون حکم معروف ایشون اتفاق افتاد، پیامدهای عزت مدارانه برای ملت ایران داشت. اولا عزت علما بالا رفت، شاه علما رو جمع کرد ناصرالدین شاه و صریحا گفت که از این به بعد ما هر معاهده خارجی بخوایم ببندیم حتما با علما مشورت میکنیم و نظر علما رو میگیریم. ما نامه هایی داریم از پادشاهان روس و انگلیس خدمت میرزای شیرازی که اول روس ها نامه دادن که گفتن ما حاضریم اوامر شما رو در روسیه نسبت به مسلمان ها و در ایران هر چی شما بفرمایید ما انجام بدیم و هر نکته شما داشته باشید ما حاضریم انجام بدیم، که حالا خود میرزای شیرازی اصلا نپذیرفت ملاقات با اون نماینده روس رو، فقط نامش رو آوردند و ایشون پاسخ هم نداد و گفت من آداب نامنگاری با پادشاهانو بلد نیستم و از به این بهانه پاسخ هم اصلا به نامه نداد. بعد از این انگلیسی ها نامه فرستادن و این نکته خیلی مهمه که گفتن که ما نه تقاضای ملاقات داریم و نه تقاضای پاسخ، فقط میخوایم که ایشون نامه ما رو بپذیرند. و این نگاه عزت مدارانه ای که یک عالم شیعی در حقیقت به عنوان رهبر یه نهضت مردمی در ایران پیدا میکنه و اونها اینطور در مقابلش تواضع میکنن. مشابه این رو داریم در اتفاقی که در کشور ما افتاد و نامه در حقیقت رئیس جمهور آمریکا رو نخست وزیر ژاپن ورمی داره میاره. خب شما ببینید، اولا ژاپن خودش کشور بسیار بزرگ و مهمیه تو دنیا، ولی پیام آور آمریکا شده و مقام معظم رهبری اولا خیلی راحت در مقابل اینها میشینن و اصلا میگن من جوابی برای این ندارم. و حالا این دقیقاً شبیه همون حرکتی است که میرزا شیرازی انجام میده و اینها در حقیقت رفتارهای عزت مدارانه که ما الحمدلله امروز این رفتار داره از ناحیه حاکمان ما اتفاق میفته، یعنی همون علمایی که اون روز در حکومت نبودن ولی امروز در حکومت هستن. و تعبیر مقام معظم رهبری هم مهمه که فهمیدن اصلا من ترامپ رو لایق پاسخ دادن نمیبینم.
ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
شبتون بخیر باشه شنوندگان همراه رادیو معارف، امیدواریم که از مستند پنجره بهره برده باشید. و اما آیین حکمت، درس فلسفه مرحوم آیت الله مصباح یزدی، تقدیم شما علاقمندان.
یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب آیینه معنی نگردانی، اگر روی طلب آیینه معنی نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی. فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم ملا صدرا در مباحث عقلی در اسفار می‌فرماید: مغایة ما يمكن لأحد أن يقول من قبل القائل بانقلاب الحقائق الخارجية من الجوهر والكم وغيرهما إلى الكيف في الذهن أن لكل من الحقائق العينية ربطا خاصا بصورة ذهنية به يقال إنها صورته الذهنية. راست باره وجود ذهنی بود که اشکالاتی در زمینه قول به وجود ذهنی به این معنا که حقیقت شیء خارجی در ذهن منعکس میشه بود و هر کسی تلاش کرده بود به یک صورتی جواب بده. ایشون بعد از این که جوابهای این اشکالات ذکر فرمودند، در آخر فرمودند که دو نفر از بزرگان در این زمینه بحثی دارند که برای تشخیص اذهان ما اون مطالبشون رو نقل میکنیم و نقادی میکنیم. به هر حال اصل مطلب مال سید سعد بود که ایشون قائل شده بود به این که حقیقت خارجی که در خارج ماهیتی دارد وقتی در ذهن وارد میشه در اونجا یک ماهیت دیگری را خواهد داشت و اون ماهیت کیف است. و برای اینکه این مطلب را تبیین بکنه و توضیح بده به یک مقدمه تمسک کرده بود و اون این بود که ماهیات فرع وجود هستند و تا شیئی موجودیت نداشته باشه نمیشه گفت این چه حقیقتی داره و مندرج تحت چه مقوله است. به هر حال محور بحث ایشون این بود که حقایق انقلاب پیدا میکنن، تعبیر خودش هم همین بود. این تعبیر منشأ اشکالات خیلی بیینی شده بود که بیش از همه محقق دوانی این اشکالات را ذکر کرده بود که کلامیشون هم نقل شد. حالا به عنوان اینکه به قول ایشون تشهیز اذهان بشه، ایشون از طرف سید صدر جوابهایی به این اشکالات بیان میکنند یا تقریری میکنند کلام سید صدر را که حتی المقدون این اشکالات بهش وارد نباشه. اولین بیانی که ذکر میفرمند از طرف سید صدر میفرمند غایت ما یمکن لأحد ان یقول من قبل القائل من قلام الحقایق، اینه که ما وقتی میگیم علم به حقیقت شیء خارجی پیدا میکنیم، اصلا معنای این علم این است که اون حقیقت در ذهن ما با کیف نفسانی وجود میشه و این صورت ذهنیه‌ای که تحت مقوله کیف وارد میشه، کیف نفسانی، و این ماهیت را خواهد داشت، این صورت ذهنی طوری است که اگر در خارج وجود پیدا کند اون حقیقت معلوم را خواهد داشت، یعنی مندرج تحت مقوله از مقولات دیگه خواهد بود، مقولات معلوم، جوهر، کم و سایر مقولات. اما این که میگیم اون چه در ذهن از کیف نفسانی است و در این حال کاشف از اون حقیقت خارجی است و اتحاد داره با او، این معناش این نیست که هر چیزی بتونه کاشف از هر چیزی واقع بشه، چون این تعبیر انقلاب اولین اشکالی که بهش متوجه میشه صرف نظر از این که انقلاب خودش محال است، صرف نظر از این که تعبیر این که محال نشه، طبعا باید یک توجیهی برایش کرد، تأویلی برای این کلام باید کرد، ولی خب هر متعلم فلسفه میدونه که انقلاب حقایق محال. صرف نظر از این جهت اون اصل مطلب که وحدت معلوم و علم باشه، یعنی ما بخوایم حقیقت شیء خارجی را درک بکنیم و در ذهن خودمون اون را داشته باشیم، این تحقق پیدا نمی‌کنه. اون چه در ذهن پیدا میشه کیف نفسانی است، اون چه در خارج از یه مقوله دیگری است. اگه شما ادعا می‌کنید که یک مقوله میتواند اتحاد داشته باشه با یک مقوله دیگری، خب این حرف رو در همه جا میتونید بزنید. پس بگید جوهر هم با کم اتحاد دارد، کم هم با کیف اتحاد دارد، کیف نفسانی هم با کیف محسوس اتحاد دارد. چه ملاکی داره که بگید کیف نفسانی با سایر مقولات میتونه اتحاد داشته باشه و کاشف از اونها باشه اما سایر چیزا نمیتونه؟ این حرف معقولی نیست که ما بگیم یک مقوله‌ای میتونه متحد باشد مقوله دیگری، کاشف باشد از او، عینیت داشته باشه با او. بنابراین این مشکلی را حل نمیکنه قائل شدن به انقلاب حقیقت. ایشون میفرمایند که ما نمیگیم هر چیزی میتواند متحد با هر چیزی باشه و کاشف از هر چیزی، بلکه علم صورت ذهنی است. این صورت ذهنی، هر صورت ذهنی ارتباطی دارد با یک مقوله خاصی، با یک حقیقتی. اینجور نیست که هر صورت ذهنی بتواند حکایت کند از هر حقیقت خارجی. یک رابطه خاصی است بین هر صورت ذهنی با یک موجود خارجی. و منظور از اتحاد و کاشفیت و وحدت و اینا هم همینه که این ارتباط باید باشه. این ارتباط چیه؟ این ارتباط همان است که میگیم اگر این صورت ذهنی در خارج وجود پیدا کند اون مقوله خواهد بود. این یک واقعیت است، یک مناسبتی است بین صورت انسان با ماهیت جوهری، یک مناسبتی است بین صورت بیاض با بیاض خارجی، صورت کمیت با کم خارجی، یک مناسبت و ارتباطی بین اینها هست. اون مناسبت هم حقیقتش همینه که اگر این صورت ذهنی که صورت الکم است در خارج تحقق پیدا کند کم خواهد. پس اون رابطه خاصی که بین این صورت ذهنی و بین اون معلوم هست، این تأمین میکنه نظر وجود ذهنی را، یعنی این که ما حقیقت خارجی را درک میکنیم. اینجور نیست که یک مقوله در ذهن ما تحقق پیدا میکنه و این بگیم علم است به یک مقوله دیگری بدون هیچ ارتباطی. نه، ارتباط داره اینا. ارتباطش همین است که لو وجود فی الخارج لکان ذلک المعلوم. این نهایت چیزی است که میشه برای توجیه کلام سید صدر. بله، ممکنه شما بگید که این مطلب درباره همه چیز صادقه. شما اگر بگید کیف نفسانی اگر در خارج تبدیل شود به کم، کم خواهد بود، چون انقلاب حقیقی که نیست واقعا.